بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب منازل السائرین صفحه 266 سطر 7 و درجه الثالثه التبرع عن کل داعیت تدعو الى شتات الوقت و التعلق بالتفرق و عارض یا عارض حال الجمع. بحثمون در ورع بود که براش 3 درجه درست کردیم، 2 درجه رو توضیح دادیم، الان درجه سوم رو میخوام بیان کنیم. من قبل از این که وارد درجه سوم بشم، سلام علیکم، 2 خط آخر جلسه قبل داشتیم و تخلصاً بر یقین ان یهوم حول الحدود. من گمان میکنم اینو توضیح دادم، منطقه شک دارم، دوباره تکرارش میکنم، بلیقین متعلق به تخلصنه، ان یهوم متعلق به تخلصنه. بلیقین میخواد حالت تخلص رو بیان کنه، یعنی تخلص ما تخلص بلیقین باشه، تخلص یقینی باشه. تخلص یقینی داشته باشم از این که در اطراف حدود الهی سیر کنم، یعنی خودم را با حدود همراه نکنم، چون ممکنه بیافتم تو اون حدود. فاصلم رو با حدود حفظ کنم. حدود حدودی است که خدا نهی کرده، گفته از این مرز به اون طرف نیایید. اگر من نزدیک مرز بشم ممکنه ناخودآگاه وارد قرقگاه بشم، باید خودم رو خلاص کنم از چرخیدن دور اون حدود. چی جور خلاص کردن؟ خلاص کردن به یقین، یعنی تخلص یقینی پیدا کنم، اینقدر فاصلم رو با حدود حفظ کنم که یقین داشته باشم که از این حدود خلاصم و در این حدود گرفتار نیستم. اینو احتمال میدم که رسو داشتم همینجا گفته باشم، ولی خب حالا احتیاطا تکرار کردم. حالا درجه ثالثه رو میخوام بیان کنیم که بالاترین درجه ورعه. در درجات قبل ما پرهیز میکردیم از گناه، پرهیز میکردیم از مباهات، اول از گناه پرهیز میکردیم، بعد از شبهات پرهیز میکردیم، بعد حتی از مباهات پرهیز میکردیم. حالا میخواییم پرهیز کنیم از اشتغالات ذهنی، اشتغالات ذهنی که ما رو از تفکر در مورد خداوند اعراض می دهند. سه چیزیشون می فرماید باید رعایت بشه. یکی این که خواطری که باعث می شند وقت ما پراکنده شود نداشته باشیم. مراد از وقت بارها از شده که حالیست که به عارف درس میده، و علت این که از اون حال تعبیر به وقت میشه کلام پیغمبر است که فرمود لی معلاه وقتون لا یسعونی فیه ملکون مقرب ولا نبی مرسل. لی معلاه وقتون، یعنی من با خدا وقتی که در مورد خدا فکر میکنم برام حالتی رخ میده، وقت یعنی حالتی رخ میده که نه نبی مرسلی و نه ملکی مقربی میتواند اون حالت رو داشته باشه، یه حالت خاصیه در اوج حالات. خب حالا از همون کلمه وقتی که پیغمبر در اون گفتارشون به کار بردن، عرفا کلمه وقت رو از پیغمبر گرفتن و به همون معنی حال به کارش بردن، با اینکه در لغت وقت معنی حال نیست. ولی چون وقتی حالت عارض می شود، اون حالت در یه وقتی عارض می شه، پیغمبر تعبیر کردن لیم الله وقتون. حالا ایشون می فهمد که بعض افکار باعث شتات وقت می شند، یعنی اون حالت ما رو به هم می زنند. شتات یعنی مختلفات. مرحوم میرزا قمی هم کتابی نوشته جامع شتات، یعنی پراکنده ها رو جمع کردن. حالا گاهی از اوقات بعضی افکار تو ذهن آدم میاد، باعث پراکنده یه فکر میشه و حال ما که باید جمع باشد و مربوط بشود به خدا، گاهی پراکنده میشه و افکار غیر خدایی هم در ذهن ما میاد. ورا این است که هر انگیزه‌ای که ما رو به سمت این جور افکار میخواند، ما از اون انگیزه پرهیز کنیم، زیرا نتیجه اون چه که این انگیزه ما رو به سمتش میخواند، نتیجهش متفرق شدن حاله، پراکندگی حاله. این مطلب اول. این مطلب اول عرض بسیار عریضی داره. تمام خاطرات غیر از خاطرات این که مربوط به خداست، تمام داخل میشن در این قسمت. ما باید از همشون پرهیز کنیم. اما بعد ایشون مطلب دوم رو بیان میکنه که از تعلق به تفرق هم باید پرهیز کنیم. این یه خورده دائره مزاحمت رو کم میکنه. یعنی در فرض قبلی تمام آنچه که غیر خدایی بود مزاحم دونسته شد. در این فرض که ما افکار رو قطع کردیم، دیگه اون مزاحمت ها رفتن، یه مزاحمتی که دائرهش کوچکتر پیش میاد، ممکنه تأثیرش زیاد باشه ولی جمع و جورتر از اون مزاحمت قبله، و اون مزاحمت تعلق به تفرقه. در این مزاحم انسان به خودش نگاه میکنه. در خاطرات به همه چی نگاه می‌کرد از جمله خودش، اما حالا خاطرات رو گوشی کنه، فعلا به خودش نگاه می‌کنه. نه به خودش به این عنوان که من مثلا این اهمیت و این عظمت رو دارم، این که تکبره و قراره که شخص عارف یا شخص صالح از این صفت پرهیز کنه. پس این که به خودش نگاه می‌کنه، نه این که بیان کنه که من این دارایی ها رو دارم، بلکه به خود دارایی نظر میکنه که بالاخره یه امتیازیه. یعنی به مقام جمع رسیده، حالا به اون مقام جمع داره توجه میکنه. مقام جمع مقامیست که انسان تمام توجهش رو جمع کرده به سمت خدا و این توجه رو از تمام اغیار بریده. این مقام جمعه. گاهی از اوقات انسان به این مقام که میرسه، تو خود این مقام فکر میکنه، بدون این که حالا بگه من دارای این مقامم، اینو نمیگه، ولی تو این مقام فکر میکنه. خب خود این مقامم غیر خداست، اینم جز ماسر اللهه و همینم باعث تفرق افکاره. ایشون میفهمد که از این جور تفکرم بپرهیزه، زیرا که وقتی در مقام جمع فکر میکنه، این در ضمن این فکر خودش رو هم داره میبینه، چون جمعی که نصیب خودش شده داره فکر میکنه. حالا درسته در مطلق جمع ممکنه آدم فکر کنه، ولی این مطلق جمع رو در خودش یافته، لذا جمعی که برای خودش پیش آمده داره میبینه، نه به طور مطلق. انسان همینطوره که مطلق رو همیشه تطبیقش میکنه، تطبیق میکنه برای یه موردی که از طریق تطبیق بتونه اونو بهتر درک بکنه، فکر بکنه. خب اینم مقام جمع خودش رو تطبیق میکنه، چون مقام جمع رو در دیگران که نمیبینه، فقط میشنوه، اما در خودش داره میابه. وقتی که داره در باره مقام جمع فکر میکنه، در ذهن در باره خودش هم داره فکر میکنه، یعنی در ذهن این مقام جمع به خودش تعلق میده و باز توجه به غیر که خودش هست پیدا کرده. و این هم از اون مقام بالای ورع این شخص رو پایین میاره. پس سعی کنه که از چنین دیدی هم پرهیز کنه. اینم دو مطلب. تعلق به تفرق نداشته باشه. تعلق به تفرق رو شارع اینطور معنا میکنه که توضیح دادم. یعنی شارع اینطور میگه، میگه خود همین نوع فکر کردن هم یه نوع تفرقه. من حتی تعلق به این تفرقم نداشته باشم، نه تو تفرق وارد نشم، اون که دیگه وظیفه است، وظیفه ابتداییه که تو تفرق وارد نشم، بلکه حتی تعلق به این تفرقم نداشته باشم، یعنی ذره ای ارتباط نگیرم با این تفرق. مطلب سوم، بعضی چیزها معارضن و مزاحمن با اون مقام جمع، از اون هم باید پرهیز کرد، از اون معارض هم باید پرهیز کرد. مقام جمع عرض کردم، توجه تام و بالکلیه به خداوند داشتن به این معنا که توجه هم رو از همه ماسوا جمع کنم و این توجه جمع شده رو به سمت خدا قرار بدم. یه توجه متمرکز نسبت به خدا پیدا خواهم کرد که این تمرکز توجه باعث میشه من دیگه هیچ چیزی از ماسوا الله توجه نداشته باشم. خب ایشون میفهمد گاهی منافیاتی بر این مقام جمع عارض میشه. درجه سوم ورع اینه که ما از اون منافیات هم پرهیز کنیم. مثال میزنه به این که ما وقت رو، مقام رو، حضور رو شهود کنیم. بالاخره ما دارای وقتی هستیم، همون حالتی که عرض کردم، به مقامی از مقامات سلوک رسیدیم و حضور عندالله پیدا کردیم. حالا اگه به این امور سگانه توجه کنیم، اینا مزاحم جمع ما هستن، مزاحم حالت جمع و مزاحم مقام جمع. زیرا جمع معناش اینه که من از همه چیز توجه هم رو بریدم و بر یک چیز جمع کردم. و اگر الان من توجه به غیر بدم، معارضه کردم با این حال جمع. این را میگه باید پرهیز کنی، مبتلا به این هم نشی. حالا عبارت رو بخونم، صفحه 266 میسند رفتم. و درجه تو سالسه برای ورع اینه که از تورع این است که ما ورع داشته باشیم ان کل داعیتی، از هر انگیزه‌ای که ما رو دعوت می‌کند به شتات وقت، یعنی به تفرق و پراکندگی وقت و اون حال. هر امری که یا هر انگیزه‌ای که ما رو به این شتات دعوت می‌کند باید مورد پرهیز قرار بدیم و ازش پرهیز کنیم. و تعلق به تفرق عطف و شتاته، یعنی تبرع داشته باشه من کل دعایت که تدعو الى تعلق به تفرق، ما رو دعوت میکند و به اینکه نه در تفرق وارد بشیم، خودمونو با تفرق مرتبط کنیم. ما از این دعایان باید پرهیز کنیم. سوم، و آرزن یا آرز و حال الجمع، اطفال در کل دعایته پس عبارت اینطور میشه: و تبرع ان آرزن یا آرز و حال الجمع. این درجه سوم اینه که ما از آرزی که با حالت جمع ما آرزه میکند پرهیز کنیم و نذاریم اون حالت بیاد تا جمعی که ما داشتیم، یعنی مقام جمعی که داشتیم، محفوظ بمونه. آرزون، آرزن یعنی تبرع داشته باشیم، ان کل آرزن که یه آرز و حال جمع. این با آرزن اتو بعد دعایتنه. هر دعایی که این چنین باشد باید کنار گذاشته بشه، هر آرزی هم که چنین باشه باید کنار گذاشته بشه. شعر میگه ات تبر رو اندل دایی قم آها. این که ما پرهیز کنیم از دایی اینه که دایی رو از بین ببریم، نابودش کنیم، نذاریم حتی دفعه بعد برگرده و ما رو به سمت عبری تحریک کنه. یعنی نه دفعش کنیم که بره اونور دو مرتبه در یه موقعیت مناسب برگرده، بلکه اصلا قمعش کنیم، یعنی شکنش کنیم به طوری که دیگه بر نگردیم. از تبرع آن دعایی قمع ها، تبرع از یه انگیزهی که ما رو به سمت خاطرات میکشاند و باعث تفرق ذهن ما میشود، تبرع از این دعایی به معنی قمع این دعایی است. قمع این ریشه کردن، ریشه کندن، از ریشه کندن. چجوری ما میتونیم تبرع پیدا کنیم از دایه به نفع خاطر؟ به این است که افکار خیالی که در ذهن من میاد اونا رو نفعشون کنم، قطعشون کنم. این تبرعه. پس به نفع خاطر باش باش سببی است و داره تفسیر میکنه تبرع رو. تبرع از دایه به این صورت است که من خاطر رو نفی کنم، یعنی اون چه در ذهنم میاد. الذی یقتضی التفرق به ملاحظه الغیر، اون خاطری که با ملاحظه غیر باعث میشه برای ما تفرق حال پیش بیاد. این یک نوع نفی خاطره، یک نوع تبرعه که من اون دایه که میخواد من رو تحریک کنه به سمت اشتغالات ذهنی، اون دایه رو از بین ببرم. او یه تعلق به تفرق. عطف بر یختزیست. خاطری اقتضا میکنه تفرق را که تفرق حاصل می شود به ملاحظت الغیر. این به ملاحظت الغیر باش سببی است مربوط به تفرقه. من دوباره بخونم: به نفی الخاطری که اقتضا می کند اون خاطر تفرق رو. از کجا این تفرق پیش میاد؟ به ملاحظت الغیر. چون غیر یعنی ماسوا رو ملاحظه می کنیم، این تفرق بر ما حاصل میشه. ایشون می فرماید که تبرع این است که اون دعوت کننده به چنین تفرقی رو شما قمعش کنید، یعنی ریشه کنش کنید. بعد او یتعلق به تفرق حتی بر یختزی میشه، یعنی به نفی الخاطر لذی یتعلق به تفرق. اون خاطرات قبلی ما رو در متن تفرق قرار میدادند، یعنی ما رو غرق میکردند تو تفرق. اینی که الان میخوام بگیم ما رو مرتبط به تفرق قرار میدن، یه خود از اون قبلیه سبکتره. اون قبلیه ما رو تو تفرق قرار میداد، ولی این فعلیه میخواد ما رو به تفرق مرتبط کنه، نه تو تفرق قرار بده. کرویت سالک، کرویت سالک انهو، این که خودش در مقام جمع است، این میشه تعلق به تفرق. فانه، چرا این تفرق است؟ چرا این که رؤیت کند که در مقام جمع است تفرق؟ فانه یتضمن رؤیت نفسه، چون عرض کردم که این مقام جمع من بخواد رؤیت کند، در واقع خودش رو در مقام جمع رؤیت میکنه، چون کلی رو منطبق میکنه و این کلی از طرف خودش آمده، پس وقتی میخواد توجه به مقام جمع کنه به خودش هم توجه میکنه. فانه یتضمن، این چنین توجهی، این چنین رؤیتی متضمن رؤیت خودش و مقامش هست، و ذلک یعنی رؤیت خودش و مقامش، این تفرقه، پس باید ازش پرهیز کنه. و کذا، این سومیه، یعنی کذا باید تبرع داشته باشه از آنچه که منافات داره با حالت جمع، باید از این جور امور احراز کنه که مبادا از مقام جمع بیرون بیاد، ولی اگه احراز نکنه احتمال داره که از مقام جمع بیرون بیاد. برای این که از مقام جمع بیرون نیاد، باید آنچه که عارض می شود که عبارتند از منافیات حال جمع، باید اینا رو کنار بذاره. اونایی که منافیه با حالت جمع هم مثل چی؟ سه تا رو ذکر می کنه. یک، که شهود الوقت، دوم شهود مقام، سوم شهود حضور. حال خودش رو شهود می کنه، توجه به حال خودش پیدا می کنه، بعد مقامی رو که در اون مقام قرار گرفته اون مقام رو شهود میکنه. مثلا فرض این مقام 17 هم که الان ما توش هستیم، مقام بره که مقام 17 هم، یه مقام دیگه، یکی از این منازل صد کنه رو شهود میکنه. دوم، سوم شهود میکند حضورش رو. انسان وقتی حضور عندالله پیدا میکند فقط باید خدا رو ببینه، دیگه حضور خودش رو نبینه. ولی خب بعضی ها ممکنه حضور خودشون ببینن، این معارضه میکند با حال جمع و مزاحم است برای سالک. و کذا کلا، یعنی و کذا باید اعراض کند از هر چیزی که یعرض من منافیات حال جمع. منم بیان ماست که شهود الوقت و المقام و الحضور. چرا باید از اینا اعراض کنه؟ چرا باید پرهیز کن از اینا؟ فإن الجمع هو الغیبة عن الجمع والغیبة والحضور. عبارت جالبیه. جمع این است که انسان از سه چیز غایب شود، از جمع غایب شود، یعنی توجه به جمع نکنه، از غیبت و حضور هم غایب شود، یعنی توجه نکند به حضور خودش یا غیبت خودش. فإن الجمع هو الغيبة عن الجمع، هو الغيبة عن الجمع والغيبة والحضور. جمع اینه که انسان از این سه چیز غایب بشه، توجه به این سه تا نکنه، نبگه من در حال جمعم، نبگه غیبت رو کنار گذاشتم، نبگه حضور رو به دست آوردم، هیچ کدوم از اینا نباید فکر کنه. لأنه الحق بدون الخلق، زیرا جمع توجه به حق است بدون توجه به خلق، و جمع و غیبت و حضور جز خلق هست. پس جمع به این است که حق رو مشاهده کند، این ستاره که جز خلق هست مشاهده نکند. لأنه الحق بدون خلق، یعنی جمع حق بدون خلق است. به عبارت دیگر، بقاء ما لم یزل است به فناء ما لم یکن. خداوند موجودی است که زائل نمی شود، موجودی است که زائل نمی شود. بقیه تعیناتی هستن که موجود نمی شود، وجودشون موجود میشه، خودشون موجود نمی شود. اون وجودشون که میشه وجود منبسط، تعینات خودشون که همون ماهیاتن، اونا که وجود پیدا نمی کنند، وجودشون وجود داره، خودشون وجود ندارن. اصلا میکنن یعنی از اول هم نبودند، حالا میشن حالکند. ما باید توجهمون از این مالم یکون فانی بشه، یعنی به سمت مالم یکون توجهی نداشته بشه، یعنی به سمت تعینات. این میشه جمع. جمع اینه که جمع بقای مالم یزل است به فنای مالم یکون. یعنی باید از لم یکون که تعیناتن فانی بشویم تا به لم یزل باقی بمانیم، فناء عن الخلق و بقاء بالحق. این می شود جمع. جمع فناء عن الخلق است بالکلیه و بقاء بالحق است که انسان از خلق کلن فانی بشه و به حق باقی باشه. اینو بهش میگن جمع. خب حالا اگر کسی در حالت جمع به جمع توجه داشت، به غیبت و حضور توجه داشت، این از این جمع بیرون آمده، از حالت جمع بیرون آمده، زیرا که جمع این است که انسان به غیر توجه نکند و خود جمع، خود غیبت، خود حضور همه غیرند. اگر به اونها توجه کرد، به این به تعینات توجه کرده، به مالم یکون توجه کرده، با اینکه باید توجهش از مالم یکون بباره و به مالم یزل توجه کنه تا با مالم یزل باقی بمانه. لنهو زمیش به جمع برمیگرده. بله، جمع عبارت از حق بدون خلقی. بله،
جمع خودش مطلوبه.
خودش چیه؟
بله.
نه، حالت جمع حق بدون خلقی، حق بدون خلق. یعنی جمع اینطوره که انسان حق رو بدون خلق ببینه. لأنه جمع حق است بدون خلق، یعنی مشاهده حق است بدون خلق. بله، خب غیر از این نمیشه. بله، از می کنم دیگه، باید همین، غیر از این شما راهی ندارید. نمیتونید بگید جمع یعنی حق تعالی. جمع اون مقامه، ولی مقام جمع یعنی مقام حق بدون خلق. مقامی است که در اون مقام حق است، خلق نیست. این میشه مقام جمع. پس جمع حق بدون خلقه، تفرق خلق بدون حقه. روشن دیگه، تفرق خلق بدون حقه، یعنی من خلق رو مشاهده کنم، حق رو مشاهده نکنم. وقت جمع که مقابل تفرقه، حق بدون خلق. این دیگه چاره نداره اینجا از این که بگید. منظور این نیست که جمع همان حق تعالی است، بلکه جمع مشاهده حق است بدون خلق.
اگر اینطور معنی کنیم، مقام جمع مقام حقی است که بدون خلق حاصل میشه، یعنی فقط در این صورت حاصل میشه.
شما حق دارید به معنای
مطلب حق،
مطلب درست. اینطوری معنی میکنه مقام جمع مطلب صحیحی است که بدون خلق محقق میشه.
بدون حق حتی خودش.
بله، حق مطلب درستی است. نه، جمع مطلب امر درستی است که بدون خلق واقع میشه.
یعنی حقیقتش اینه که بدون حق خلق
این ظاهر عبارت همینه که حق منظور خداست، نه منظور حقیقت. بله؟
سیاق
چی؟ ندیده میگه. بله، سیاق ندیده میگه. سیاق همینی که ارز میکنه. عبرت زمیر لندهو باید به جمع برگرده، به جای دیگه بر نمیگرده. آخه تقدیر، ببینید تقدیر ما نمیگیریم، تقدیر نمیگیریم، خود اصطلاح عرفانی اینجوری حرف میزنه. مقام جمع حق بدون خلق است، یعنی دیدن حق بدون دیدن
حق. مقام جمع حق بدون خلق است،
من میخوام عرض کنم شما دارید اینجا ادبی حساب میکنید، اون عرفانی داره حرف میزنه، شما دارید ادبی میگیرید، میگید که داره حمل میکنه این محمول رو بر موضوع، پس جمع میشود خداوند. خب این عبارت ولی اگه به دست یه ادیب بدی اینطوری میگه، به دست یه عارف بدی چی میگه؟ عارف همونجور منو میکنه که از شد. شما دارید عبارت رو طوری میارید که گویا عرف داره این عبارت رو میاره. نه، عرف خاصی که عرفانه توجه کنید داره این عبارت رو میاره. توجه میکنید جمع رو این نفت
ندید
برای دیگه؟ نه جمع، برای جمع یعنی دیدن حق بدن به حق.
یک
خود نظر داره
جمع یعنی
دیدن
حق. آیا کسی
تحریک
که
در
جمع
هو
حق بلا
خلقه
یا بدون
خلق؟ همین جواب بدن دیگه، همین عرض کردم، عرفان اینطوری حرف میزنه و منظور شهوده. آخه شما رو شما میخواهید یعنی دقیق بشین تو لفظ.
خود حضرت داره وقتی میاره کلمه دیدن
میدونم، بله شما دقیق نشید تو لفظ، معنایی که عارف از این جمله اراده میکنه اراده کنی.
نه منظور من اینجاست، یه موقع میگن ما تعریف کردیم،
گفتم منظور شما رو من فهمیدم چیه. شما میگید جمع عبارت از حق تعالی نیست، خب درسته، ولی عارف این عبارتی که میاره منظورش اینه جمع.
من اصطلاح کردم،
خب برای
اگر اصطلاح کردم خب حرف دیگه نیست، ولی ظاهرا
من نمیدونم شما چی اشکالی دارید میکنید. عرض میکنم اینجا عبارت عارف معنیش اینه، شما میخواد عبارت عارف رو مثل دقیق ادبی معنا کنید. اون اینطور نمیگه، اون میگه جمع حق بدون خلقه، یعنی شهود حق بدون خلقه.
بله این درسته، یعنی میگه استناد اونه... کردن بعد تفسیر کردن به شهود حق بدون خلقه میشه.
بله
اگه چنین استناد ولی ظاهره چنین استنادی نداره که بگه جمع هوت حق بدون خلق.
بله جمع یعنی حق بدون خلق، یعنی شهود حق بدون خلق، ولی حق همه جا بدون خلقه، حق که خلق نیست. پس اگه شهود بردارید این طور میشه جمع به معنای حق بدون خلق، و این خب معلومه درست نیست. شما چرا عبارت طوری معنا کنید که درست نباشه؟ اون گویندگان این عبارت رو دارن میانن به هوایی که درسته، خیلی روشنه. من عرض میکنم که ایشون دارن اصرار میکنن برای اشکالشون، در حالی که خیلی روشنه که این اشکال باید نیست.
این عبارت چیه؟ بحثه نیست، اما این ما باید حتما تقدیر ببینیم یا نه. اونا این پر جهلی اصطلاح کردن، اینها رو داری بحث کنه، واقعا جهلی اصطلاح کردن و بعد اصطلاحشون رو تفسیر کردن همونطور که فرمودی کمیچ میگه آقا اصطلاحشون رو تفسیر کرده، رضا اشکال برش ماله نیست. ولی اگر آمد همین را گفت و اصطلاح نبود، جعلی اصطلاح این خلاف عادت صحبت کرده بود و خلاف عادت صحبت کرده، همین مشکلاتش تو عرفان برده میشه.
از این چیز را زیاد از این جور عبارت تو عرفان زیاد. حالا شما میگید مشکل پیش میاره، خب بله مشکل پیش میاره، خیلی جا آدم باید پیشنه فکر کنه و حل کنه، خیلی جان باید داره از خودشون بپرسه.
گاهی اوقات از خودشون میپرسه، میگن منظور ما نیست، منظور ما اینه که در مقام جمع عارف عین حق هست و خودش حق جمعش هم عین حقه و چیزی جز حق نیست. اصلا تفسیری که ما میکنیم نمیکنن، میگن عارف خودش عین حقه، جمعش هم عین حقه، چیزی جز حق نیست. اصلا اون وجود نداره،
جمع یه مقامه، مقامش خداست. ولی
اونا برشتوشوی دو تفسیر مونگه اصلا چیزی جز اون نیست.
شما تفسیرش رو میشنیدی؟ هیچ شما اینجا
تفسیر
اینجای تفسیر
از دیگه محاسبه رو کلن کنار بودن چیز جزو نمیده.
بله خب مثل این که نمیرسیم باب توتل شروع کنیم، اینم که دیگه به اندازه کافی بحث کردیم، انشالله روشنه. بذاریم بقیهش برای جلسه بعد.